بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 234 سطر 7. و اما وجود و صورت فی مادت فلا حس و لا محسوس الا انها من المعدات لفیضان تلک الصوره مع تحقق الشرائط. بحثمون در ابصار بود که اگر وسیعش کنیم میشه احساس. و بحث در این داشتیم که صورت حسیه چگونه به وجود میاد. من جلسه گذشته خود ظاهرن کم توضیح دادم، بعضی مطالب رو مبهم گذاشتم بدون اینکه متن رو بخونم. یه قسمتی از بحث گذشته رو تکرار میکنم. الان صفحه 234 این، میخوام از صفحه 233 یه قسمتی باقی مونده بخونم. دو خط مونده به آخر، دو خط مونده به آخر صفحه 233 داریم. فاذا حصل الشرائط الرؤيه فالابصار يتحقق. از اونجا میخوام خارجش رو بیان کنم، نمیخوام دیگه متن بخونم. ایشون میفرماد که وقتی شرایط ابصار فراهم میشه، که شرایط ابصار رو قبلا اشاره کرد، انسان شی رو میبینه، اون شیی که مقابلشه و شرایط دیدن براش فراهمه میبینه. اما چه می شود که می بینه؟ حتما صورتی پیش این انسان میاد که به توسط اون صورت این شیء خارجی رو مشاهده می کنه. حالا حرف اینه که این صورت از کجا میاد؟ البته گروهی گفتن صورتی نمیاد، نوری از چشم ما خارج میشه و تعلق می گیره به اون شیء خارجی و ما شیء خارجی رو در انتهای اون نور می بینیم. اما گروهی معتقدن که صورتی پیش ما حاضر میشه و ما از طریق اون صورت این شیء خارجی رو ملاحظه میکنیم. مشا میگن صورت از اون شیء خارجی به ذهن من میفته، یعنی ذهن من عکسی از اون صورت رو درک عکس میکنه. صدرا و همچنین شارح کتاب ما معتقدم که نه، نفس ما صورتی انشاء میکنه. اینطور نیست که صورتی از خارج بیاد، چون نفس از عالم ملکوته و قدرت خلق داره، صورت رو خلق میکنه. منتها باید شرایط فراهم بشه تا او وارد خلق کردن بشه. تا شرایط فراهم نشه نمیتونه خلق کنه. ولی وقتی شرایط فراهم میشه صورتی رو خلق میکنه و صادر میکنه و خودش در همین صورت صادر شده اون مرئی خارجی رو میبینه، به توسط این صورت میبینه. پس صورت به این انسان قائم میشه، اما به عنوان قیام فعل به فاعل، نه به عنوان قیام مقبول به قابل. یعنی اینطور نیست که نفس ما قابل باشد و صورت مقبول باشه، بلکه نفس ما فاعل اون صورته و اون صورت فعل ماست.
از بالا فاصله
نه، از بالا فاصله نمیشه، بلکه به ما اجازه داده میشه که این صورت رو انشا کنیم و ایجاد کنیم. میدونید که بعضی از موجودات در داشتن بعضی کمالات مستکفی هستند، بعضی ها ناقص هستند، بعضی ها مستکفی هستند، بعضی ها هم تام هستند. اونهایی که ندارند و با افاضه واجد میشن میشن ناقص. اونهایی که دارند و قوه نیستند بلکه بالفعل دارند میشن تام. اونایی که ندارن ولی با افاضه واجد نمیشن، بلکه خدا نفسشون رو طوری، بلکه خدا وجودشون رو طوری آفریده که میتوانند خودشون تحصیل کنند میشن مستکفی. نفس ما بعد از پیدایش شرائط نسبت به این صورت میشه مستکفی، یعنی خود کار بدون اینکه احتیاج به این باشد که شیء او را خارجی به فعلیت کند، نه که خودش خارج بشه، شرایط فراهم میشه ولی قدرت خلق صورت رو داره، صورت رو خلق میکنه و توسط اون صورت میشه خارجی رو میبینه، این میشه مستکفی. بله شرایط در او تأثیر میذارن و او این شرایط رو به صورت انفعالی میپذیره، اونطور که لازمه بپذیره میپذیره، بعدم انشاء میکنه. اینطور نیست که صورت رو اون شیء خارجی بهش بده. بله هیچ وقت ما با اینکه نفسمون مستکفیست بی نیاز نیستیم از معلم و بی نیاز نیستیم از خدا، با اینکه نفس ما رو طوری آفریده که بدون اینکه کسی به ما القا کنه خودمون انشاء میکنیم، با وجود این تا مدد او نباشه انشاء نمیشه کرد. نمیخوام خودمون مستقل کنیم، میخوام بیان کنیم که ما منشئیم نه قابل، ما مصدریم نه قابل، فاعلیم مصدریم. خب مطلبی رو از عامه حکما مشهوره که ایشون میخواد اون مطلب رو رد کنه، شاید نمیخواد بگه این مطلب اشتباه است، میخواد بگه مطلبی که مشهور گفتن معناش اینه، شاید هم میخواد بگه اشتباه است. مشهور حکما معتقد شدن که صورتی رو ما با حس ظاهر حس میکنیم، بعد اون صورت اگر تجریدی بیشتر بشه، اگر تجرید بشه میشه خیال، اگه تجرید زیاد بشه میشه صورت معقوله. یعنی در نفس ما صورتی منطبع میشه، انشاء رو نمیگن اونا میگن انطباع، در نفس ما صورتی منطبع میشه و نقش میبنده و ما نسبت به اون صورت میشیم قابل و منفعل. اون صورت صورت حسی است که از طریق حواس ظاهره در نفس ما آمده، بعد ما این صورت رو تجرید میکنیم میشه صورت خیالی، بعد بیشتر تجریدش میکنیم میشه عقلی. از این عبارت اینطور برمیاد که همون صورت حسی میشه صورت خیالی و همون صورت خیالی میشه صورت عقلی. ایشون میفهمد این درست نیست. منطبعات قابل انتقال نیستند. اگر صورت منطبع شده در نفس من، این صورت دیگه هست، نمیشه شما از مرتبه حس منتقلش کنید به مرتبه خیال، این همچنان حسیه، یا بعد از من بره یا بعد باقی میمونه، انتقالش معنی نداره. صورت خیالی هم همونطوره، اون نمیشه منتقلش کنید به صورت عقلی، صورت خیالی به جای خودش هست، صورت عقلی کنار این منطبع میشه. یعنی من در وقتی که صورت خیالی رو درک میکنم و بعد صورت عقلی درک میکنم، صورت خیالی ازم گرفته نمیشه، صورت خیالی سر جای خودش هست، صورت عقلی هم اضافه میشه. اینطور نیست صورت خیالی بره و صورت عقلی بشه، انتقال در منطبعات ممتنه، اونه که در من منطبع میشن نمیتونن منتقل بشن. ولی مگه اینطوری بگید که با شرایط وقتی که منتقل شد، وقتی که منطبع شد این صورت، با شرایط صورت بعدی هم که خیالی منطبع میشه صورت عقلی هم به دنبالش میاد، که سه تا صورت درست میشه. وقت صورت حسی بر اثر اینکه شرایطش مفقود میشه و اون جسم از جلوی چشم هم میره، صورت حسی باطل میشه، ولی دو تا صورت دیگه که خیالی و عقلی هم باقی میمونه. این نظر ایشون بود که اینا رو در جلسه گذشته خونده بودیم ولی توضیح نداده بودم، معلوم دیگه تقریبا توضیح دادم. به متنی که خوندم مراجعه کنید همش حل میشه، من فقط مطلب رو توضیح دادم، عبارت لازم نیست خونده بشه. در تتمه اون عبارتی که ما در درس گذشته خونده بودیم، ایشون صورت رو، یعنی صورت علمیه رو، صورت حسیه رو هم حاس معرفی کرد هم محسوس، گفت فعیل حاست و بالفعل و المحسوست و بالفعل. این صورتی که در حس من آمده هم حاست است هم محسوس. این اتحاد حاست و محسوس هم در این عبارت ادعا شده. حاست و محسوس یک چیزه، اون صورت است. اون صورت حاسته، محسوس هم است. و من به توسط اون صورت اون محسوس بیرونی رو حس میکنم و در اصل خود این صورت رو حس میکنم. به توسط این صورت محسوس بیرونی حس میشه. بعد به دنبالش میگه و اما وجود صورتن فی مادتن. این و اما وجود صورتن فی مادتن تتمه یا دنباله همون فعیل حاست و فلفل و محسوس و فلفله. سر خط نوشتنش خیلی جالب نیست. اون مفاد بحث اینه، اون صورتی که من انشا کردم او هم حاست است هم محسوس، اما اون صورت خارجی که تو ماده خارجی است اون نه حاست نه محسوس. بله اون از معداته، یعنی آمادگی برای نفس من فراهم می کند تا نفس من صورت رو انشا کند. اگر این موعد نبود نفس من نمی تونست انشا کند. پس این صورت فقط در حد یک موعد می تواند کمک کند و من که نفس هستم انشا کنم صورت رو. پس توجه شدید الان دو تا مطلب ادعا شد. یکی این که صورت خارجی صورت مدرکه نیست بلکه معد است، آماده میکنه برای صورت مرز، برای صورت ادراکی. دوم این که اون صورت ادراکی که من انشاء کردم هم حاس هم محسوس. این دو تا مطلب رو داشتیم، یکی درباره صورت خارجی بود که نه حاس است نه محسوس، یکی هم در مورد اون صورتی که در ذهن من آمده بود که هم حاس هستم محسوس. این که اون امر خارجی نه حاس هستم محسوس چنده او واضحه، لذا خیلی دربارش توضیح نمیره. اما این که اون صورتی که من در ذهنم آوردم هم حاس هم محسوس، اون رو ایشون از کلام اصولی ها نقل میکنه که اصولیجی هم همینی گفته، اتحاد حاس و محسوس. بعد از اتحاد حاس و محسوس میپردازه به اتحاد عاقل و معقول. بعد میگه دلیلی که ما برای اتحاد عاقل و معقول آوردیم همون دلیل رو میتونید برای اتحاد متخیل و متخیل و حاس و محسوس بیارید، همون دلیل. بنابراین ما مدعی هستیم که تمام مراتب ادراک، در تمام مراتب ادراک، ادراک با مدرک متحده، مدرک با مدرک متحده. این نویشون بیان میکنه، به کلام اصولی‌ها میپردازه. حالا من میتونم عبارت رو بخونم اونجا که رسیدم حرف اصولی‌ها توضیح بده. اما صفحه 234 این سطر ربطون و اما وجود و صورت فی ماده هست، که این مربوطی به قبله، صورتی که من انشاء میکنم که صورت نوری و ادراکی است حاصل بالفعل است و محسوس بالفعل، و اما وجود صورتی که در ماده هست فلا حس ولا محسوس. این نه حس نه محسوس، نه حاس نه محسوس، الا انها ولی همین صورتی که در ماده خارجی است من المعدات است. معد چیست؟ آماده میکنه برای چی؟ معد است برای فیضان تلک صورت، برای اینکه اون صورت نوری افاضه بشه، البته با شرایط، با تحقق شرایط. اگه تحقق شرایط نباشد اون صورت افاضه نمیشه. افاضه عرض کردم خودم انشاء میکنم، منتها چون به توسط امداد الهی است میگیم افاضه الهی لازمه. وقت نه سلح هازا الفیلسوف الاعظم فیلسوف رجال، فیلسوف اعظم و اینا ظاهرن همون ارسطو میگیره و قبلا هم احتمال داده میشد یا اعتقاد داشتن که اصولوژی مال ارسطوئه. بعدها معلوم شد که نه، اصولوژی مال ارسطو نیست، مال افلاطونه. اشتباه هم به ارسطو نسبت داده میشه. حالا ایشون فیلسوف اعظم که میگه منظورش ارسطوئه، منتها ما باید تطبیقش کنیم بر افلاطون. هی سخار یم بقیان یولم که بصر ما اون اشیاء خارج از بصر رو میابه، اما به کمک صورت، صورتی که هم حاسس هم محسوس. یم بقیان یولم که بصر انما ینال و اشیاء خارج از خودش رو، ولی لا یناله ها، نمیرسد به اون اشیا حتی یکونه، یعنی الا ان یکونه. این بصر نمیرسد به اشیا مگر اینکه این بصر طوری باشه، مگر اینکه این شی طوری باشد که یکونه هوبه هوبه. هوبه هوبه این نمیخواد اینجا بگه که ما بسر و میشه این رو میابد که همون خودشه. خب معلومه بسر باشه یه بگه که خودشه، ولی که ولی درست ندیده، حتما باید اون رو بیابه که یعنی خود همون شی خارجی بیابه. این نمیخواد اینو بگه. هوبه هوبه زمین رو توجه کنید، به حیث ما یکون هوبه یعنی اون یافته شده، هوبه یعنی اون شی خارجی، به طوری که این یافته شده بتونه همون شی خارجی رو نشون بده. میخواد اتحاد حاس و محسوس رو بگه. فیحس حین اذن و یعرفها و یعرفها، در این هنگامی که حاس با محسوس یکی شده، این اذن یعنی شخص حس میکند اون اشیاء خارجیه رو و یعرفها و میشناسد اون اشیاء خارجیه رو، صحیح معرفتن صحیحتن، اما اندازه های شناخ مختلفه. لذا میگه الان نحو قوتی، یعنی به اندازه قوهی که این حاسه داره، به اندازه قوهش میتواند اشیاء خارجی رو بشناسه. تا اینجا بحث اصولوجی ها در حس بود نه در عقل، یعنی درباره مردی که احساس میکرد صحبت میکرد. حالا درباره مردی که تعقل میکند میخواد صحبت کنه، میگه اونم همینطوره، اونم باید صورتش، صورت معقولش هم عاقل باشد هم معقول تا بتونه ادراک کنه. کذالک المرء العقلی، یعنی انسانی که میخواد تعقل کنه، اذا القى بصره على الاشياء العقليه، وقتی چشمش رو بر یک اشیاء عقلیه القا میافکند. اشیاء عقلیه یعنی اشیایی که میتونن تعقل بشن، نه اشیاء عقلیه، ولی اشیاء عقلیه رو که بالفعل عقلی باشن بصر نمیتونه ببینه. منظور اینه که اشیایی که میتوانن در عقل حاضر بشن. اگر این اشیایی رو که میتونن توی عقل حاضر بشند، درک کند. ولی چطوری درک میکنه؟ میگه با بصره درک میکنه، بعدن عقلش آماده میشه برای پذیرش، صورتی رو که صورت عقلیست به دست میاره. کذالک المرء العقلی اذا القى بصره على الاشياء العقليه، وقتی چشمش را بیفکند بر اشیاء عقلی، یعنی بر اشیایی که میتوانند تعقل شوند، نه اشیایی که معقولند، اشیای معقوله که بصر نمیتونه ببینه، اشیایی که میتوانند معقول شوند، چشمش را اونها میندازه، لم ینلها، به این اشیاء عقلی نمیرسه، حتی یکونه، یعنی الا ان یکونه، الا ان یکونه هو و هی شیء واحد. هو یعنی این انسان، هی یعنی اون اشیاء عقلیه. اگر این انسان با اشیاء عقلیه متحد شد، اتحاد عاقل و معقول صورت گرفت، درک حاصل میشه و الا نه. البته درک صحیح و کامل حاصل میشه و الا ممکنه درک مبهمی حاصل بشه. بله، الا ان البصر. خب پس دیدید که هم در تعقل و هم در احساس فرقی نکرد، در هر دو ما ما شناختیم که چی شناخته میشه و ما چی جوری باید اونو بشناسیم. در حس ملاحظه کردیم، در عقل ملاحظه کردیم، اما وارد فرق میشه. الا این که بصر یقع علی خارج الاشیا، چشم بیرون اشیا رو میبینه، سطح ظاهری اشیا رو میبینه، اما عقل بر باطن اشیا هم میره، میبینید که عارض و ذاتیش رو جدا میکنه، مشترک و مختص و فصل و جنس و همه رو جدا میکنه. اصلا این کارا رو حس نمیتونه بکنه، ولی عقل انجام میده. فلذالک، چون عقل به باطن اشیا میتواند برود، لذا افراد مختلف میشن. فلذالک، این چون عقل به این اشیا پرداخته، یکون و توحده معها، توحد یعنی اتحاد، یکون و اتحاد این عقل معها با اون اشیاء خارجی به وجوده، فیکون و همین اتحاد با بعضی ها اشد و اقوا از توحد حس به محسوسات، یعنی توحد عقل با معقولات قوی تر است از توحد حس با محسوسات، یعنی اتحاد. فیکون و معبعضه ها اشد و اقوا من توحد حس به محسوسات، توحد عقل و معقولات قوی تر شد از توحد حس و محسوسات. این اگر شد که حس ما با محسوس ما متحد بشه، عقل ما با معقول ما متحد میشه. فلذاره که کن و توحده ها، توحده ها یعنی توحده عقل، معها با اشیا به وجودی، فیکون و این توحد با بعضی از این اشیا اشد و اقوا، یا توحد با بعضی از این قوا اشد و اقواست، از توحد حس به محسوسات. عبارات روشن و بصر حسی. خب این مطلب دیگه است. آیا قوای ادراکی ما بر اثر برخورد به مدرکاتمون باطل میشن؟ میفهمید چشم گاهی اگر ادامه بده نظر خودش رو به بعضی از محسوس ها، از کار میفته و نمیتونه چیزی دیگر رو ببینه. مثلا اگر پسخون به نوری ما توجه کنیم، بعد بخوام به یه چیز دیگه توجه کنیم، چشممون اون چیزی رو درست و دقیق نمیبینه، چون نور چشم ما رو خسته کرده. ولی عقل این چنین نیست. هرچی مدرک رو به عقل بدهید، آمادگیش برای ادراک بعدی بیشتر میشه. حس رو گفتیم اگر بهش ادراک بدید خسته میشه و نمیتونه ادامه بده. گاهی از اوقات هم از ناحیه مدرک برو ضرر وارد میشه، مثل نور خورشید که چشم میزنه تا مدت انسان نمیتونه جایی رو ببینه. اما عقل اینطور نیست، معقولات اگر به عقل بدید قوی تر میشه. و البصر الحسی هر چقدر طول بدهد نظر رو به شیء محسوس، اضر به المحسوس، ضرر وارد میکند به هیبه این نظر انسان اون محسوس، محسوس نظر ضرر وارد میکند. بله یه راه داره که اون انسانی که برای انسانی که خوب یادم داشت چی میخواستم بگیم باشه بردت اگه یادم افتاد. حتی یا سیر و خارج نرال هست خب کل بل بصر حسی کل ما اطال نظر شیء محسوس، بصر حسی اگر طول بده نظر به شیء محسوس رو خیره شود به شیء محسوس، اضر به محسوس، محسوس به این بصر حسی ضرر وارد میکنه، به طوری که یسیره یعنی میگرداند این بصر حسی رو خارج از الحس، این قدرت حس و احساس رو ازش میگیره. جلا یحس شیئا، هیچی نمیتونه حس کنه. اگر زیاد ادامه داده بشه مثلا نظر ما به نور خورشید، بعد از مدتی دیگه چشم رو ضایع میکنه به طوری که نتونیم ببینیم. اما بصر عقلی فیکون علی خلاف ذلک، بصر عقلی خلاف این بصر حسیه. بصر عقلی اگر ببینه هر چقدر هم زیاد ببینه بصر رو باطل میکنه. خب بل جمله این بل جمله دنباله مطلبه و میخواد ایشون بیان کنه که همونطور که ما اتحاد حاس و محسوس رو قبول داریم، همونطور که اتحاد عقل و معقول رو قبول داریم، اتحاد حاس و محسوس هم قبول میکنیم، همونطور که دلیل داریم بر اتحاد عقل و معقول، دلیل داریم بر اتحاد حاس و محسوس. و بل جمله کلام داریم که این صور محسوسه به لحاظ هست، به لحاظ هاست، به لحاظ محسوس بینه یکی هستند. کلکلام در این است که صورت عقلیه چه تعقل شود، چه عاقل باشد، چه معقول باشد یکیست. بر برهان علیه، برهان برای این واحد بودن استفاده میشه از برهانی که بر اتحاد عقل و معقول گفتیم، یعنی برهانی بر این که حس و محسوس متحدن استفاده میشه از برهانی که میگوید عقل و معقول متحدن. فانه یعنی اون برهان به عین احتیاریست در تمام ادراکات حسی و خیالی و وهمی، اختصاص به ادراکات عقلی نداره. خب تا اینجا اتحاد عقل و معقول رو و حس و محسوس رو تقریبا ادعا کردیم، البته دلیل هم گفتیم، منتها گفتیم در جای خودش. حالا ایشون میگه که من میتونم، من میخوام بیان کنم یه مطلبی رو که اتحاد عقل و معقول اثبات کنه، منتها باید اول برم سراغ حس، اتحاد حس و محسوس رو ثابت کنم، بعدا برم سراغ عقل. ولی چون ابزاری برای حس نداریم مستقیم میرم سراغ عقل. بلجمله در این که صورت محسوس، صورتی بلجمله در این که این صورت بوده باشد، این صورت محسوس بوده باشد حس، احتراز داریم از این دو درست نیست. دیگه نوشته بود البل برهان علیه یا استفاده و تشدید نمیشه درست نیست. در برهان علیه استفاد میکنه، برهان علیه اعتقاد عقل به معقول، فإنه و بینه، یعنی این برهانی که در عقل و معقول داشته، اعتقاد عقل و معقول داریم، بینه جاریست در تمام ادراکات حسی و خیالی برمونه. بعد میفهمد ما در کتاب خودمون در این مسئله برهان آوردیم که الان جا داره برهانشو مختصرا نقل کنیم. فقط بر هن و علا حاضر مطلب، یعنی بر اتحاد، اتحاد حاس و محسوس و عقل و معقول، برهان آوردیم در مباحث عقل و معقول از کتاب کبیرمون که اسمش انوار الحقایق بوده. ترک نازک شبو بنا، اون برهان طبیل رو در اینجا ترک کردیم، علا سبیل تفصیل ترک کردیم، خوفن لتبدیل، چون میترسیدیم مطلب طولانی بشه. اما علا سبیل اجمال اشکالی نداره که ذکر کنیم، لذا میگیم خلاصه شما زجر ناها اوناک مطابقا لما زجر و صدر محکمان محققین این است که صبر اشیا بر دو قسم وارد بشم واقعی میمونه، چون خیلی طولانی یه صفحانی میمونه، بهتره که بذاریمش فرد رسی بعد شب بتونیم شجا بخونیم شیشان.